مشتغلا بالعباده و یکفی ان یتجاوز الکون بها نصف اللیل. و یجب فی الرمی الترتیب بین الترتیب یبدأ بالاولا ثم الوسطا ثم جمرت العقبه فلو نکس آمدن او ناسیان بطل رمیه. و یحصل الترتیب به اربع حصات ولو نسی اعاد علی الجمیع لم تتعین ولو نسی حصات رماها. و یستحب رمی الجمرة الاولا ان یمینه و دعا و الوقوف اندها آمدن. بحث اول ما در رابطه با مسئله بیتوته در مناس که گفتیم که یکی از واجبات حج این است که شب 11 و شب 12 در برای بعضی از اشخاص که فردا انشاءالله میخونیم شب 13 واجب است که در منا قربتن الله بیتوته کند، بموند، ماندن در منا، حالا بیدار بموند، بخوابد، بله مطالعه کند یا حتی تجارت کند، کار کند، کسب کند، فرق نمی کنه. اون شب را بالاخره در منا ماندن با نیت قربتن الله به عنوان اطاعت در واجب حجۃ الاسلام یا حج تمتع، حج قران، حج افراد لازم است که در اونجا در منا بماند. خب اگر کسی عمدن نماند مسلماً باید یک گوسفند کفاره عوض هر شب بدهد. کسی حوصله نداره در منا بخوابه، اب نداره، ولی یک گوسفند باید کفاره بده. ولی اگر کسی مضطر شد، مریض بود و یا اینکه کار ضروری براش پیش آمده بود که نتونست در منا بماند اون شبها، اونجا آیا باید کفاره بده یا کفاره لازم نیست؟ فقها بعضیاشون فرمودن که کفاره در اونجا هم، یعنی گوسفند در اونجا هم لازمه، ولی بعضیاشون گفتن که لزومی نداره. و اما اگر کسی عوض این که در منا بیتوده کند اون شبها را، شب 11 و 12 را، میره در مکه در مسجد الحرام تا صبح عبادت میکنه، ابن ندارد، این میتونه بدل بیتوته در منا باشه. یعنی بدلی که انسان اختیارن هم میتونه انتخاب کند و کفاره هم نداره، خیلی صحیح سالمه، خیلی خوب میتونه در منا بخوابه، میتونه بگه من در منا نمیخوابم، اما بره در مکه در مسجد الحرام تا صبح بماند و از مسجد الحرام خارج نشود مگر به اندازه ای که مثلا فرض کنید که دستشویی بره، توالت بره، وضو بگیره، تجدید وضو بکند به خاطر این، و اکثر وقتش را با عبادت مشغول بشه و بهترین عبادتش هم همان طواف و نماز طواف. ترجمه کردید؟ یا سعی صفا مروه هم که اگر در اعمالش مانده باشد همین. پس اگر کسی تا صبح بره اونجا مشغول عبادت بشه تا طلوع فجر، هیچ مانعی نداره و کفاره هم بر او نیست. و اما کسانی که نه نرفتن ماندن در منا، آیا اونها هم تا طلوع فجر یعنی تا اذان صبح واجب بمونن؟ نه، اونا تا نصف شب واجب بمونن. وقتی که از اول اذان غروب آفتاب یعنی مغرب نیت کردیم در اونجا بودیم تا نصف شب ماندیم، نصف شب که شد دیگه میتونه از منا خارج بشه، هیچ مانعی نداره کسانی تا نصف شب بمونن، بعد از نصف شب هم برن به حج به مکه اعمال انجام بدن که خیلی ها این کار را میکنن، نه کفاره داره و اشکالی هم نداره. این در رابطه با بیتوته. در رابطه با عمل دیگر منا که همان رمی جمراته، باز مسائلی داریم. عمل دیگر منا گفتیم که بعد از برگشتن از منا این است که به 3 جمره باید سنگ بندازه، جمره اولا، جمره وسطا، جمره عقبه. گفتیم که از طرف مشعر که میاییم وارد منا بشیم، اول کدوم جمره است؟ جمره اولاست، بعد جمره دومه، بعد جمره عقبا که جمره عقبه است که روز عید قربان فقط برای اونجا باید میرفتیم چنگ بنداختیم، نه جای دیگه. خب این جمره عقبه نزدیک مکه است، از مکه که میاییم به منا اولین جمره جمره عقبه است، ولی از مشعر که میخواییم بریم به منا آخرین جمره میشه جمره عقبه. در روز 11 و 12 و برای بعضی ها 13 واجبه که هر کدام از اینها را رمی کنن و برای هر کدام 7 تنگ لازمه. شرایط تنگ ها را قبلا خواندیم یادتونه؟ شرایط سنگ انداز را هم قبلا خواندیم، شرایط انداختن را هم قبلا خواندیم، امروز دیگه صحبت نمی کنیم. چیزای امروز صحبت می کنیم که مربوط میشه به این 3 جمره ما بین اینها و روز 11 و 12 و 13. اولا این که در میان اینها ترتیب لازمه، یعنی اول باید جمره اولا را بندازیم، بعد جمره دوم، بعد جمره عقبه. ترتیب را عمدن یا نسیانن به هم بزنیم مجزی نیست، فرق نمی‌کنه. اگر فراموش هم بکنیم ترتیب را، اول بریم جمره عقبه را بندازیم، فایده نداره. اول بریم جمره وسطا را بندازیم، فایده نداره. باید ترتیب حفظ بشه. ولذا اگر کسی عمدن یا نسیانن اول جمره عقبه را انداخت، شدت نمیخواد. و اما اگر کسی اول جمره اولا را انداخته بعد رفته جمره عقبه را انداخت بعد جمره وسطا را، این چه کار کنه؟ از اول باید شروع کنه؟ نه، چون جمره اولا سر جای خودش قرار گرفته، درسته. اما جمره دوم بود که باید میامد بعد از اولا، این رفته جمره عقبه را قبل از دوم انجام داده، پس هم عقبه باطله چون جلوتر شده، هم دوم باطله چون بعد قرار گرفته، ولی اون جمره اولا سر جای خودشه. توجه کردید؟ و هاکذا. بالاخره اگر کسی کاری انجام بدهد که ترتیب را به هم بزنه، مسلماً مثالاش از عبارت می کنیم، باطل اون مقداری که ترتیب به هم زده، تا مقداری که ترتیب به هم نخوره اون مقدارش صحیحه، باید برگردد طوری عمل بکند که اون ترتیب درست باشه. این یک مطلب. مطلب دیگه در رابطه با این 7 سنگ. اگر کسانی در این هفت تا سنگ انداختن که باید پشت سر هم باشه، چهار تا بندازه، بعد از چهار تا رو ول کند برد دنبال جمره دیگر. ابن نداره، تا چهار تا نمیشه، ولی اگر چهار تا سنگ به جمره اولا انداخت، گفت حالا بریم اونم بندازیم بعد دوباره برمیگردیم، رفت چهار تا هم به وسطا انداخت، رفت چهار تا هم به عقبه انداخت، ابن نداره، ما بقی را تکمیل میکنه، سه تا سه تا میاد از نو میندازه. باطل نیست اون سنگ هایی که انداخته، باطل نیست، ترتیب هم به هم نمیخوره، برای اینکه تا چهار تا که انداخته اینگار ترتیب رو حفظ کرد. اما اگر از چهار تا کمتر باشه، جمره اولا سه تا انداخته، رفت جمره دوم، حالا اونم ممکنه سه تا انداخته، جمره عقبه را همش انداخته، هیچ، باطله، باید از سر شروع کنه. حتی نسبت به اون جمره اولا که سه تا انداخته، چون موالات را به هم زده، گفتن به اکثر علما که همون سه تا را هم باید از سر شروع کنه، فایده نداره، همون سه تای جمره اولا را به درد نمیخوره. توجه کرد؟ ولی اگر کسی فرض کنید که جمره اولا را چهار تا انداخته، جمره وسط را سه تا انداخته، بعد رفته جمره عقبه، این باید چکار کنه؟ قانون روشنه دیگه، جمره اولا رو باید از سر بگیره؟ نه دیگه، اون چهارتا شده، جمره دوم سه چهارتا کمتر بوده، فقط اونو از سر بگیره، و جمره سوم هم که دیگه جمره عقبه، اونو دیگه باید از سر بگیره. توجه کردید؟ پس اگر ترتیب به هم بخوره، در قبل از چهارتا سنگ ول کند جمره قبلی را، بره سراغ جمره بعدی، باید از سر بگیره، اگر چهارتا باشه تکمیل شده باشد دیگه اونجا ترتیب به هم نمی کنه. ولی فرض کنیم که اینجور فرض کنیم، کسی جمره اولا را سه تا انداخته، جمره دوم را چهار تا انداخته، جمره سوم هم هفت تا انداخته، این باید چه کار کنه؟ باید از اول همش بگیره. چرا؟ برای اینکه اولی خراب بوده، خشت اول خراب بوده، جمره اول سه تا بوده، خب سه تا که بوده دوم نمیتونست بره، سوم هم نمیتونست بره، از اول همه را باید چه کنه؟ کسی اگر شک بکند که من مثلا فرض کنید که یک دونه سنگ مسلماً کم انداختم، نمیدونم از جمره اولا کم شده یا از جمره دوم یا از جمره سوم، چیکار کنه؟ سه تا سنگ میندازه به هر کدام یه دونه، ترتیب را هم رعایت کردن لازم نیست، هر کدام را جلو ترقفتر انداخت فرقی نمی کن. اگر دو تا سنگ را یقین داره کم انداخته، نمیدونه از جمره اولا دومه سومه یا یکی از اولاست یکی از دومه، یکی از دومه یکی از سومه نمیدونه، ولی رو هم رفته، از این 21 تنگ 21 دیگه، از این 21 تنگ دو تا کمه، کم انداختم، نمیدونم از کدومش کم کردم، اینجا مثل همون یکیه، حکمش همونه، یعنی به هر کدام دو تا باید بندازه، ترتیبم نمیخواد. و اما اگر سه تا باشه، یعنی از 21 تنگ 18 تا انداخته، 3 تا کم انداخته، نمیدونه از کدومشه، باز هم همونه، یک 3 تا میندازه، ترتیب هم نمیده. اما اگر 4 تا چکار کنه؟ 4 تا اگر باشه، یه وقتی اگر اینجور یقین داره، یقین داره 4 تا کم شده، اما این 4 تا یا از اولی کم شده یا از دومی یا از سومی، اگر اینجور یقین داره، یا از اول چهارتاست یا از دومی چهارتا یا از سومی، این باید از اول بگه، خیلی روشن. اگر شک داره که، دقت کنه تا، شک داره که این چهارتا یا فقط از اولیه یا فقط از دومیه یا فقط از سومیه یا پراکنده است، دوتا از اون دوتا از اونه، شک کم داره،
اینجا باید از اول درجه کرد.
اما اگر شک داره در این که مسلمن چهارتا از یکی کم نشده، چهارتا از یکی کم نشده، مسلمن این چهارتا ما بین این سه تا کم شده، یعنی مسلمه که چهارتا از یکی کم نشده. یعنی چه این معناش دیه؟ معناش اینه که هر سه تا جمره ما چهارتا مسلمن انداختن. اگر کم دارم مثلا سه تا از این یکی از اینه، یا دو تا از اون دو تا از اینه، یا سه تا از وسطی مثلا یکی از عقبه، بالاخره چهار تا با هم از یک جمره کم نیست که اون باطل بشه، هر کدام چهار تاش تکمیله. اینجا باید چکار کنم؟ به هر کدام سه تا بندازم. توجه کردی؟ به هر کدام سه تا انداختم یقین پیدا میکنم که رمیه های من صحیح و اشکال نداره. یه مقدار مخلوقترم مستحبات داره که اونم از عبارت میکنیم، دقت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو بات بغیرها، اگر کسی در اون شبهای 11-12 در غیر منا بخوابد، گفتیم باید در منا بخوابه، اگر در غیر منا بخوابد عمدن یا سهوًا مطلقه، فان کل لیلتن شاتون، از عوض هر شب یک گوسفند باید کفاره بده. و مقتضی اطلاق عدم الفرق بین المختار والمزتر فی وجوب الفدیه. مقتضای اطلاق عبارت مصنف گفت ولو بات به غیرها، نگفت عمدن یا اضطرارا، چون مطلقا گفت ظاهرش این که فرق نداره در کفاره دادن عمدن در جایدگه بخوابه یا مجبور بشه جایدگه بخوابه، باید این کفاره را بدهد. و هو ظاهر الفتوا و نص، شهید سانم که ظاهر فتوای علما و روایات ما همینه. و اینجا خروج المزتر منها لمان این خاصن او آمن او حاجتن، میگه ولی فرق بین آمد و مزتر در اینه، شخصی که عمدن رفته در جای دیگه خوابیده، نه در مسجد الحرام ها، جای دیگه، کسی که عمدن رفته در جای دیگه خوابیده گناه کرده، کفاره هم داره. ولی کسی که اضطرار داشته، احتیاج داشته، رفته جای دیگه خوابیده، جایزه، کار گناه نکرده، ولی کفاره داره، فدیه داره. اگر که جایزه خارج شدن شخص مضطر محتاج از منا، چرا خارج بشه جایزه؟ لمان این خاصه، چون یک مانع برای خودش پیش آمده، خودش شخصا مریض شده، باید بره بیمارستان، آپاندیس داره، عمل کنه مثلا، او عام، یا یه مانع عام پیش آمده، مثل اون سالی که خدا نکرده در منا یه آتش سوزی گرفت و همه دیگه مجبور شدن از منا اون شب خارج بشن، نتونستن بمونن، که یه مانع عام نیست. او حاجتن، یا این شخص احتیاج پیدا کرده مثلا به مسئله دکتری، پزشکی، دوایی فلان، او حفظ مالن، یا مثلا اموالش در مکه ولو مانده، باید بره در اونجا حفظ کند. او تمریض مریضن، پدرش، مادرش، زنش، فرزندش مریض شده، بردن بیمارستان، این باید اونو نگهداری کنه. تمریض یعنی مریضداری، توجه کردید؟ پرستاری. تمریض مریضن یعنی پرستاری کند از یک مریض. ولی و یحتمل سقوط الفدیه عن، احتمال هم داره بگیم آقا در موقع اضطرار کفاره نداره، درجه کرد کفاره ساقطه. چرا؟ چون به خاطر اضطرار رفته دیگه، عمدن که نرفته کفاره بده. و رو بما بنی الوچهان، بعضی از فقها گفتن هر دو وجه بازم هست، هر دو وجه میاد. ببینید دو وجه کفاره داشتن مضطر و کفاره نداشتن. گفته مضطر باید کفاره بده یا نده؟ شهید اول گفت بده، شهید ثانی آخرش گفت که احتمال هم داره که بگیم چی؟ کفاره نداره. چرا؟ مبنا و ریشه این اختلاف از کجا؟ دقت کنید، ریشه اختلاف از اینجاست که آیا این گوسفند کفاره هست یا به خاطر جبران مافاته؟ اگر به خاطر کفاره است، کفاره در جایی است که انسان یه گناهی بکنه، تقصیر بکنه. اینجا که این آدمی که مضطر بوده، مریض شده، رفته بیرون، این تقصیر نداشته که کفاره بده، پس کفاره نباید بده. اما اگر بگیم نه آقا، این کفاره نیست، این عوضه، جبران مافاته، خیلی خوب، من مریض شدم، شب منا در منا نتونستم بخوابم، خب جبرانش خدا میگه جبران کن، یه کار انگار میگه یه روز دیگه بخواب. آدم ماه رمضان مریض میشه، روزه نمیگیره، قضاش که میگیره، این جبرانه، این کفاره که نیست که قضا، قضا کفاره هست؟ نه، بدله، اسمشو میگن بدل. اینجا هم کوسفند کشتن، فدیه کردن، بدله اون شبه که باید در اونجا میخوابه، نتونستی بخوابه، خب عوضش کوسفند کفاره کن، فدیه کن. پس یا بگیم کفاره هست یا بگیم جبران. اگر بگیم کفاره است، شخص مضطر کفاره نداره چون گناه نکرد. اگر بگیم جبرانه، شخص مضطر هم باید جبران کند. و رب ما بنی الوجهان، بسا از علما گفتن که میدونه چرا در اینجا اختلاف هست. مبنای اختلاف در اینه که الا ان الشاطه هل هی کفارتون او فدیتون، این گوسفند کشتن به عنوان کفاره است یا به عنوان فدیه و جبران، فدا کردن در راه خدا و جبران، یعنی جبران مافات. فیسکت علی اول دون الثانی، اگر بگیم کفاره است، علی اول همون کفاره، اگر بگیم کفاره است برای شخص مضطر کفاره نیست چون گناه نکرده، دون الثانی یعنی اگر بگیم جبرانه، نخیر، شخص مسترم باید اون چی که فوت رفته جبران کنه. اما رعات، اما کسانی که شبانن، یعنی پاسبانن، یا اینکه در رابطه با گوسفندها، حیوانات که در صحرا میچرن، شبان اونها، و اهل سقایت العباس، کسانی که ساقیان حجاجن. سقایت العباس خب یه جایی بود سابقا که آب را می آوردن، در اونجا می ریختن، کسانی که در منا عرفات بیتوته می کردن برای اینها آب رسانی می کردن، برای مردم که در اعمال حجن توجه کردید، مأمورین آبیاری. خلاصه اسمش این که گفتن سقایت العباس به خاطر اینکه عباس عموی پیغمبر، هم در زمان جاهلیت هم بعد از پیروزی اسلام، مسئولیت آبداری را به عهده گرفته بود، وزارت وزیر آب شده بود در اونجا، مسئول آب حجاج را به عهده گرفته بود، توجه کردید؟ ولی ذا خیلی هم افتخار میکرد که امیرالمومنین سلام الله علیه یه روز رد میشد، دید که اون میگه من مسئول آبم، سقایت الحاج به عهده منه، اون یکی هم گفت خزانه داری بیت، کلید بیت به عهده منه. حضرت فرمود که با هنوز شما تا دیروز کافر بوده که من شما را با زور شمشیر مسلمانتون کردم، توجه کرد؟ اینا ناراحت شدن و عصبانی شدن، آمدن پیش پیغمبر و پیغمبر از علی پرسید که هم چه حرفی امیر حضرت عرض کرد. بله، اون وقت جبرائیل نازل شد، اون وقت اجعلتم، این آیه شریفه آمد که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله چه ولی اوم لاخری، همچه بارتید که آیا شما آب دادن به حاجی ها را مثل کسانی که مؤمن واقعین اینا را مساوی میدونید؟ مگه میشه آب دادن به حجاج خدمت فضیلته، ولی در صورتی که انسان مؤمن باشد، از این عمل هدف مقدس داشته باشد، وگرنه بیاد بگه خادم الحرمین الشریفین، به عنوان خادم الحرمین الشریفین بیشترین خدمت را در اختیار اجانب قرار بگذاره،
بیت الله الحرام را در اختیار جانم قرار بذاره، این کافر الحرمین الشریفین، نه خادم الحرمین الشریفین. توجه کردید؟ این اون وقت قرآن جوابشو داده، حالا نیست این مسئله. خب سقایت العباس میگن به خاطر همون، از اون وقت مانده سقایت العباس اسمش. فقد رخ کسلهم فی ترک المبیت من غیر فدیتن. اینجور آدم ها از طرف پروردگار شهر مقدس اسلام اجازه داده شده است که بیتوته نکنن و کفارم فدیم نداره. ولا فرق فی وجوب المبیت بین مبیت بغیرها لعبادت و غیرها، فرق نداره. فی وجوب الفدیه، وجوبه ها زمینش به فدیه برمیگرده، در وجوب فدیه فرقی نمی کنه بین این که انسان از منا بره بیرون در غیر منا بخوابد، خواه بخوابد کار دیگه انجام بدهد یا تاسو عبادت کند، فرقی نمی کنه، همون کفاره گوسفند باید بده. الا ان یبیت به مکه مشتغلا بالعباده، مگر اینکه بره در مکه، یعنی مسجد الحرام، نه هر جای مکه، منظور مسجد الحرام، این عبارت شهید مکه است ولی اشتباهه، منظور مسجد الحرام، مگر اینکه انسان بره در داخل مسجد الحرام بیتوته کند بالعباده، عبادت فرق نمی کنه، واجب باشه مستحب باشه، ما استیعابه اللیل بها، باید تمام مستوعب، یعنی جمعی شب را باید در اونجا بماند، با عبادت هم بمونه، نه اینکه بره در مسجد بشینه دراز بکشه بخوابه. الا ما یستر الی، مگر اینکه کارهای مستر را، کارهای بسیار بسیار مجبوری را انجام بده، مثلا من اکل دیگه تاسوب از گرسنگی داره میمیره، دو دقیقه بره مثلا خارج حرم یه چیزی بخره بخوره زود برگرده، و شرب یا آب میخواد بخوره، یا غذای حاجت دستشویی میره، و نوم یغلب علیه، ببینید نوم یغلب، نه اینکه دراز بکشه به خوابه ها، مثلا کسی نشسته عبادت میکنه فلان، گاهی دیدید که اصلا خواب بر آدم غلبه میکنه، نمیتونه دیگه، نمیتونه، اون مقداری که نمیتونه یه 10 دقیقه بخوابه، چشماش به قول عوام تمش بریزه دیگه راحت میشه، 10 دقیقه بخوابه بلند شه دیگه میتونه بشینه، اون مقدار، بیشتر نه. و من اهم العبادت در مسجد الحرام الاشتغال به طواف و سعی، لکن لو فرغ منهما قبل الفجر، از طواف و سعی صفا خارج شد قبل از طلوع الفجر، وجب علیه اکمالها بما شاء من العباده، واجب است بر این حاجی که اون شب را تکمیل کند هر عبادتی را که میخواد، نماز بخونه، قرآن بخونه و امثال اینا. و فی جواز رجوعه بعده الى منا لیلا نظر. خیلی خوب، ببین آقا، کسی از اول شب رفت اعمال حج را انجام داد، طواف، سعی، فلان، ساعت 2 بعد از نصف شبه، میگه خب نصف شب بریم در منا بمونیم، میتونه بره شبانه در منا بمونه؟ ایشون میگه اشکال داره. از چه نظر؟ از این جهت که خب وقتی از مسجد رفت بیرون، از مسجد الحرام رفت بیرون تا منا برسه، لااقل مثلا با ماشین هم که بره لااقل یه رو 20 دقیقه نیم ساعت اگر جاده باز باشه تو راه معطل میشه دیگه. خب همین تو راه معطل شدن هم خارج مسجد الحرامه، هم خارج چیه؟ مناست. این مقدار نمیتونه باشه، ولی زن نباید بره. بعضی گفتن نه، این مقدار راه رفتن چون مقدمه واجبه، مقدمه واجب، واجب کدومه؟ همون منا. این مقدار چون مقدمه واجبه عیب نداره. بله. و فی جواز رجوعه بعده الى منا، بعد از آنی که اعمال طواف و سعی رو انجام داد، شبانه میتونه برگرده به منا؟ نظر، اختلاف از اشکال است. چرا؟ از این نظر که من نست الزامه فوات جزء من اللیل بغیر احد الوصفین، لازمش اینه که این خارج شدن از حرم لازم گرفته که یه مقدار از شب را بدون وصفین بگذراند. وصفین چیه؟ اون شب من یکی از وصفت را باید داشته باشد، یا مبیت در منا یا عبادت در مسجد الحرام. از این مقدار خارج بشن یه رو 20 دقیقه این صفت را نداره. عن المبیت به منا یک، یا به مکه متعبدن، به مکه یعنی مسجد الحرام، یا که من خارج میشم به قصد منا میرم، این راه مقدمه واجبه، مثل واجب مشغول شدن به واجبه، عیب نداره. گفتن اشکال نداره. چرا؟ چون تشاغل بالواجب مشغول شدن به واجبه، واجب یعنی منا و این مشغول میشه به واجب. و یظهر من الدروس جوازه و این علم انه لا یدرک منا لا یدرک منا الا بعد انصاف الله، اگرچه بداند، گفته جایز بیرون بشه از مسجد الحرام، اگرچه هم بداند که منا را درک نمی کند مگر بعد از نصف شب، ابدا داره بره. و یشکل، شهید ثانی میگه این حرف درست مشکل میشه. چرا؟ به ان مطلق تشاغل بالواجب غیر مجوزن، هر مشغول شدن به واجب که نمیتونه ما را مجوز باشه بر ما، به خود واجب اگر مشغول میشدیم اب نداشت، اما اینجا به مقدمه واجب مشغول میشین. مقدمه واجب را از اول باید میرفتم، حالا که نرفتم ماندم نصف شب را، مجبورم که تا صبح در مسجد حرام بمانم. و یکفی فی وجوب المبیت به منا، اما کسانی که در منا خوابیدن تا صبح لازم نیست بمانن در منا. یکفی ان یتجاوز الکون به ها نسبت، همین تا نصف شب، نصف شب بگذره، بودن در منا تا نصف شب باشه کافیه. فله الخروج بعد نصف شب من المنا ولو الى مکه، ولو بره به مکه اب نداره. و یجب فی الرمی از ترتیب بین الجمرات الصلات، مسئله بیتوته تمام شد، اما در رابطه با رمی چند تا مسئله مانده. واجب از ترتیب بین سه تا جمره، یبدع بالاولا یا یبدع بالاولا، هر دو صحیحه، به یعنی شروع میکند با جمره اولا. جمره اولا کدومه؟ وهیه اقربها الى المشعر تلی مسجد الخیف، نزدیکترین جمره به مشعر همین جمره اولا که تقریبا مقابل تالیتل به مسجد خیفه. مسجد خیف را که مقابل، نه مسجد خیف که تمام شد اول جمره اولا، یعنی از مشعر که میاییم اول میرسیم به قربانگاه، از مشعر که وارد میشیم اول تقریبا قربانگاهه، از قربانگاه که رد میشیم به مسجد خیف میرسیم که بین قربانگاه و مسجد خیف چادرها را نوعا میزنن که حاجی ها در اونجا بمانن. بعد از مسجد خیف جمره اولاست، بعد جمره دوم، بعد جمره سوم. بله. ثم الوسطا ثم جمرت العقبه. خب پس ترتیب لازمه. فلو نکته، اگر برعکس عمل کند چطور؟ فقط دمم مؤخرن، اون چیزی که باید بعدن باشد بیاره جلوتر، دومی باید از اولی بعدن باشد بیاره اول قرار بده، سومی را بیاره اول قرار بده، سومی را دوم قرار بده. آمدن کان او ناسیان بطل رمیو، این مجموعه منه شما مجموع تمام رمیش باطل میشه. و اما رمی الاولا تا اینه، یعنی مجموعنش قاطی بشه، کل مجموعش نمیتونه بگیم صحیحه، اما رمی الاولا جمره اولا تا اینه صحیح، و این تأخرت جمره اولا ولو بعدن انداخته شده اون صحیحه، اب نداره. چرا؟ لسیرورتها اولا، چون وقتی که ببینید جمره اولا باید اول باشه دیگه، ولو سوم قرار دادم، وقتی که اون دوتا باطل شد خود این جمره اولا که سوم شده میشه چی؟ اول، بعد جمره دوم سوم را میندازم دوباره. توجه کردید؟ لسیرورت اون جمره اولا اولا، پس فیعید و اعاده میکند، تکرار میکند، علاما یحصل معهد ترتیب، اون مقداری که ترتیب حاصل بشه. مثلا ببینید، اگر کسی اول جمره عقبه رو انداخته، بعد اولا رو انداخته، بعد وسطا رو انداخته، کدوم را فقط تکرار میکنه؟ عقبه را. عقبه را بیاد تکرار کنه درست میشه دیگه، چون اولا تعزاشه وسطا هم تعزاشه. اما اگر کسی نه، اول جمره عقبه را انداخته بعد وسطا را بعد اولا را، چند تا را باید تکرار کنه؟ دوتا را. فا این کان نکت محزن، این مثال آخر که زدم این رو میشه. اگر اکت برعکس محض باشه، برعکس محض یعنی چی؟ اولا بیاد عقبه، عقبه بیاد اولا. کان کما هو ظاهر، کما که ظاهر نکتی که مصنف گفت همینه. اعاد الوسطا چند تا را باید اعاده کنه؟ اعاد علی الوسطا و جمره عقبه دو تا را باید اعاده کنه. با هاکزا یعنی مثال های دیگه هم داره که من خارجن گفتم. و یحصل ترتیب به اربع حسایات یا حسات، ترتیب بین این رمیه ها حاصل میشه با چهار تا سنج. لازم است هفت تا را بندازه تا ترتیب درست بشه، چهار تا را انداخت کافیه. به معنا انه اذا رمى الجمر باربع، اگر چهار تا به یک جمر سنج انداخت و انتقل الى ما بعدها رفت دوم سوم صح اب نداره. و اکبل ناقصه بعد ذالک، خیلی خوب، چهار تا به اول، چهار تا دوم، چهار تا سوم انداخت، دوباره برمیگرده سه تا به اون، سه تا به اون، سه تا به اون، نیازه تکمیل میکنه، هیچ مسئله ای نیست، مشکلی هم نداره. و این کان اقل من اربع، اما اگر نه، چهار تا را تکمیل نکرد، سه تا انداخته بود رفت سراغ دومی، سراغ سومی، استعنفت تالیه، اون دوم سوم را، تالیه همون دوم سوم را میگه. مثلا سه تا اول انداختم، سه تا دوم، سه تا سوم، دوم سوم را مسلما باید تکرار کنم، از اول بگیرم، یعنی اون سه تاهاش هم حساب نیست. اما اون اولی چطور؟ اون اولی سه تاش حساب کنم یا اون هم از اولش شروع کنم؟ سه تا از بین بره، خراب شد مثلا، توجه کرده چکار کنم؟ سه نفر تالیه، اجماعا اون دوم سوم را باید از اول شروع کنم، اون هیچی. و فی ناقصه، اما نسبت به اون جمره اولای ناقص که ستا بوده، وچهان دو قوله، اجود همال استینا فیزن، اجود قوله این که چون موالات رو به هم زده در اون هفته، اون ستا به درد نمیخوره، ستا که انداخته جمره اولا حساب نیست، اونم از سر بگیره. تجا کردید؟ و کذا لورم الاخیرت دون اربعه، اگر کسی جمره اولا را هفت انداخت، جمره دوم را هم هفت انداخت، جمره سوم که رسید خیلی خسته بود سه تا انداخت، گفت حالا ولش کن، دون اربعه یعنی کمتر از چهار تا، ثم قطعه بعد ول کرد. اینجا هم باید این سه تا که انداخت جمره عقبه به درد نمیخوره، بعد از اول شو، از اول جمره عقبه ها شروع کنه. چرا؟ لوجوب الولا، چون پی در پی بودن و موالات در هر کدام از این جمرات لازمه. هازا کلو مال جهل او نسیان، این در صورتی که انسان جاهل به مسئله باشه یا فراموش کند مسئله را. اما مال عمد، اما اگر عمدن کسی این کار بکند، فیجب اعادت ما بعد التی لم تکمل لم تکمل مطلقا، باید اعاده کند اون جمره که بعد از اون جمره واقع شده که کامل نشده. مثلا جمره اولا کامل شده بود، جمره دوم را عمدن من کامل نکردم، حالا عمدن کامل نکردم، یه وقت اینکه کمتر از چهار تا، یه وقت حتی چهار تا ولی هفت تا نشد، عمدن هفت تا نکردم، توجه کردید؟ رفتم سراغ سوم، هم باید اونو تکمیل کنم هم سوم رو باید تکمیل کنم. باید اعاده کند اون جمراتی را که، یعنی از نو شروع کند، اعاده کند اون جمراتی را که کامل نشده، مطلقا یعنی کمتر از چهار تا باشد یا نباشد. چرا؟ لنهی عن الاشتغال بغیرها قبل اکمالها، بله، و اعادتها ان لم تبلغ الاربع، برای این که نهی شده از این که انسان مشغول بشه به غیر اون جمره قبل از اکمال شدن جمره. در روایت داریم که قبل از اینکه یه جمره را کامل نکردی نرو دنبال جمره دیگه، چون نشده کار حرامه. و اعادتها این لم تبلغ الاربعه، خب مسلمان باید برگردم اگر عمدن تکمیل نکردم. ببین آقا، مثلا اولی را 4 تا انداختم، عمدن رفتم سراغ دومی، باید برگردم از اول. ولی اون اولی که چند تا انداختم اون حسابه یا نه؟ ولو عمدن این کار کردم، میگه اگر 4 تا باشه حسابه، یعنی 5م 6م 7م را بزن. اما اگر 4 تا نباشه 3 تا باشه حساب نیست. و اعادت ها همون ناقص را هم باید اعاده کند اگر کمتر از 4 تا، و الا اگر کمتر از 4 تا نیست بنا علیها، بنا بگذاره بر همون 4 تا، یعنی دنبالش بندازه 5م 6م را بندازه. و استنف الباقی، اون وقت باقی را استیناف کند. مثلا در جمره اولا 4 تا انداخته بودم، 5م 6م 7م را بندازم، برم جمره دوم را از اول شروع کنم، از اول. و یظهر من العباره عدم الفرق بین العامد و غیره. ظاهر عبارت مصنف اینه که یحصل التصیب بر بحثات، فرق نداره عمدن باشه به غیر عمدن. ولی و به تفصیل قطع به دروس، در دروس گفته عامد و غیر عامد فرق میکنه، مثلاش که الان شرح دادیم. ولو نسی رمی جمرتن اعاد علی الجمیع این لم تتعین لجواز کون هل اولا تتبتل الاخیرتان. اگر کسی یک جمره را فراموش کند، نه یک سنگ راها، یک جمره را، مسلمان میدونه که یا جمره اولا یا جمره دوم یا جمره سوم را سنگ ننداخته، دو تا از این جمرات را سنگ انداخته، یکش ننداخته، نمیدونه کدومشه، این باید از اولش نگو کند. ولو نسیه رمی جمرتن یک جمره را فراموش کرده، عاد علی الجمیع همه را باید اعاده کند. این لم تتعین، اگر معین نباشه که کدوم را فراموش کرده. چرا؟ لجواز کون هل اولا، چون احتمال، جواز یعنی امکان، به امکان کون هل اولا، چون امکان داره که همون جمره اولی فراموش شده باشد. چون جمره اول فراموش بشه ترتیب هم از بین میره دیگه، فتبتل الاخیرتان، اون دوم سوم هم باطل میشه، باید از نو شروع کنه. ولو نسیه حساتون واحده، حسات هم واحده، اگر فراموش کند، اینو نسیه بخونیم حساتون واحده بهتر. ولو نسیه حساتون واحده، اگر یک سنگ فراموش بشه، یه دونه سنگا، نه یک جمره، یک سنگ فراموش بشه، یعنی از 21 سنگ 20 تا انداخته، یکی کم انداخته، وشته به هم ناقص من الجمرات، نمیدونه این یکی کم رو از جمره اولا بوده، دوم بوده، وسطا، عقبه بوده، نمیدونه، رماها علی الجمی، به هر کدام از این جمرات باید یه دونه بندازه. چرا؟ لحصول لجواز، بله، لحصول ترتیب به اکمال الاربعه، برای اینکه از اول شروع کردن نمیخواد، چون 4 تا 4 تاش هر کدام تمام شده، مسلما ترتیبم حاصل شده، ترتیب با تکمیل 4 تا حاصل شده، اب نداره، حالا یه دونه باید بندازه به هر کدام کافی. ولا و کذا لو نسی اثنتین و ثلاثن، اگر دو تا فراموش کنه، سه تا فراموش کنه، حکمش همینه، به هر کدام دو تا بندازه، به هر کدام سه تا بندازه. ولا یجب ترتیب، اونا اینجا هم ترتیب لازم نیست، لأن الفائت من واحده، چون یقین داره که این یک سنگ یا دو سنگ یا سه سنگ از یکی از این جمرات کم شده، از همش نیست، اما نمیدونه کدوم جمره. لأن الفائت من واحده و وجوب الباقی، خب اگر از یکی فوت شده، ما چرا پس به هر ستا میزنیم؟ میگی از باب مقدمه است. مقدمه یعنی چه؟ یعنی مقدمه علم، یعنی یقین پیدا کنیم که اونی که ناقص بوده تکمیل شد. کف وجوب ثلاث فرائض ان واحدت مشتبهت من الخمس. ببین آقا، شما در یک روز مسلمن یه نماز نخوندی، ولی نمیدونی نماز صبح نخوندی، نماز ظهر رو، نماز عصر رو، مغرب یا عشا. اونجا گفتن چیکار باید بکنی؟ گفتن سه تا نماز باید بخونی، یه نماز دو رکعتی، یه نماز سه رکعتی، دو رکعت به نیت صبح، سه رکعت به نیت مغرب، چهار رکعت، یه نماز چهار رکعت به نیت مشترک، ظهر و عصر و عشا. چرا باید سه تا نماز بخونی در حالی که یقین داری یه نماز مانده؟ برای مقدمه علمی، یعنی یقین پیدا کنی که اونی که مانده بود انجام دادی، فراغت ذمه پیدا کنی. نعم لو فاته من کل جمرت واحده او اسنان او ثلاث وجبت ترتیب به تعدد المرمی بالاصاله. اگر از یقین پیدا کنیم که از هر جمره یکی مانده یا دو تا مانده یا سه تا، ترتیب دیگه اینجا واجب میشه. چرا؟ چون هر کدام از اون مرمی ها، مرمی همون جمره، هر کدام از اون جمرات بالاصاله دیگه واجبه، چون هست هر کدام ناقص مانده، نه از باب مقدمه هست دیگه. تازه کردی ولو فاته ما دون اربعین، اما اگر کسی فراموش کند کمتر از چه چهارتا را، دون اربعین یعنی کمتر از چهارتا، و شک فی کون من واحده او اثنین او اثنتین او ثلاث، سه تا سعی مانده، نمیدونم این سه تا از یکی مانده یا از دوتا یا از سه تا، یعنی از هر کدام یکی، نمیدونم، و جل رمی ما یحصل ماهو یقین البراعه، باید بندازه اون مقداری که یقین به براعت حاصل بشه، یعنی به هر کدام باید سه تا سنگ بندازه مرتباً، به ترتیب هم باید بندازه، اول جمره اولا بعد جمره اولا. چرا؟ به جواز تعدد ترتیب، به خاطر این که چون احتمال میده که از هر کدام از این جمرات یکی مانده باشه. اما ولو شک فی اربعین کذالک استعنف الجمی، کسی چهار تا مسلمن ازش مانده، چهار تا سنگ کم انداخته، نمیدونه، دقت کنید که این چهار تا سنگ از اولی یا از دومی یا از سومی، اینجا همه را از نو استیناف کند، شروع کند. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.